فصل 13 که در آن مرد جوان باید دشوارترین تصمیم زندگیش را بگیرد. رأس ساعت 7 ریچل در خانه جان را زد. چند دقیقه پیش جان صندلی چرخدار را در کمد پنهان کرده بود. جان با پیژامه دمپایی روی مبلی در اتاق نشیمن نشسته بود و پتویی روی زانوانش انداخته بود. از همانجا با صدای بلندی گفت: در باز، بیا تو. ریچل از دیدن وضعیت غیرعادی او تعجب کرد. چرا بلند نشد به او خوشامد بگوید و مثل همیشه او را بغل نکرد؟ او پیراهن قرمز و کوتاهش که یقه های برگشته ای داشت پوشیده بود. میدانست جان از این لباس خوشش میآید. جان برای توجیه حرکت نکردنش با عجله گفت: زکام شدم. ریچل با نگرانی به طرفش رفت و گونه‌اش را بوسید و دستی مادرانه بر پیشانی او گذاشت تا ببیند تب دارد یا نه. گرمای تن او به نظر عادی می رسید. ایستادن ریچل در این فاصله نزدیک، بوی عطر مدهوش کننده او یک مرتبه جان را وسوسه کرد به او چیزهایی را بگوید که به هیچ زنی نگفته بود. بگوید که نه تنها او را زیبا می داند، بلکه تأثیری که او در زندگیش داشته ورای واژه هاست. او بهانه زنده بودنش است، یگانه عشق اوست، تنها تکیه گاه اوست، نان و شراب اوست. بدون او زندگی محدود می شود به سفری آرام به سوی مرگ. آیا ریچل می دانست او چقدر دوستش دارد؟ آیا می دانست که او در این مدت آشناییشان آخر سر به این نتیجه رسیده است که جدایی از ریچل یعنی از دست دادن بخشی از وجودش؟ جان گفت: کمی شراب سفید در یخچال است. فکر می کنی با این حالی که داری شراب برایت خوب است؟ یک گیلاس شراب تا حالا کسی را نکشته است. بسیار خوب، حالا که تو میگویی. اون نخواست بحث کند، با آشپزخانه رفت. در یخچال یک شراب کاملا معمولی دید و در کنار شراب یک بطری شامپاین بسیار عالی که جان روز قبل خریده بود. این بطری او را بیشتر مطمئن کرد که جان خبر بسیار مهمی برای گفتن دارد. هرچه باشد، جان کسی نبود که بدون دلیل شامپاین بخرد. حتما در نظر داشت نامزدیشان را جشن بگیرد و آن حلقه زیبا را که آن شب در نخستین شب دلدادگیشان از سر اتفاق دیده بود به او هدیه دهد. او هم بدون ذره تأمل حتما آن را میپذیرفت. جان وقتی او را دید که شامپاین در دست از آشپزخانه برمیگردد، به طور خیلی نامحسوس اخم کرد. اما ریچل تغییر را در قیافه او تشخیص داد. او نسبت به تغییر رفتارهای جان بسیار حساس شده بود. آیا یک مرتبه عقیده‌اش را عوض کرده است؟ شاید با این حالت نمیخواست مهمانی بگیرد. ریچل پرسید: میخوایی چیز دیگری بخوری؟ نه، چرا میپرسی؟ همین جوری، یک لحظه احساس کردم ممکن است دلت بخواهد شامپاین بخوری. قهوه میل داری؟ جان با اعتراض گفت: نه بابا، تو چت شده. او سرگرم باز کردن شامپاین شد، اما جان بلافاصله آن را از دستش گرفت و چوب پنبه سر بطری را درآورد و گیلاس‌هایی را که او آورده بود پر کرد و آنها را روی میز عسلی کنار کاناپه گذاشت. هر دو معجون گازدار را مزمزه کردند و بعد ریچل بلند شد و نواری در ضبط گذاشت. آهنگ مورد علاقه‌شان بود، فراموش نشدنی. بعد آمد کنار او نشست، گیلاس خود را بلند کرد و گفت: می‌خوریم به سلامتی. اما جمله‌اش را تمام نکرد. جرأت نکرد بگوید به سلامتی خودمان. ترجیح داد منتظر باشد تا او چیزی بگوید. با حالتی عصبی یک گیلاس دیگر ریخت و سر کشید. جان با حواس پرتی گیلاس خود را آرام آرام مزه مزه کرد. ریچل فکر کرد الان ممکن است هرچند که حال خوشی ندارد از او تقاضای رقص کند، اما او در عوض گفت: راجرز را دیدم، قرارداد نبستیم. بد شد، اما زیاد هم مهم نیست. قراردادهای دیگری می‌بندیم، خواهی دید. شاید لازم باشد کمی تبلیغات را بیشتر کنیم. ببین ریچل، باید چیزی به تو بگویم. من تصمیمی گرفتم، تصمیمی که چندان آسان نبود، باور کن. می‌خواهم مدتی شرکت را ببندم. شرکت را ببندی؟ چرا؟ ما که وضعمان بد نیست. آخرین بار که موجودی بانک را چک کردم وضعمان بد نبود. میدانم، اما این یک تصمیم شخصی است. میخواهم کار دیگری در زندگی بکنم. فیلم نامه نویسی؟ آره. خوبه. جان پاکتی را از گوشه میز برداشت و با ناراحتی زیاد گفت: من چکی برای یک ماه حقوق تو نوشتم. شاید این تا وقتی که کاری پیدا کنی برایت کافی باشد. اگر توصیه نامه بخواهی، البته من... این بار دیگر ریچل واقعا احساس کرد همه چیز تمام شد. جان در این تصمیم با او مانند یک همراه رفتار نکرده بود. درست است که شرکت متعلق به او بود، اما او نمیتوانست هرچه دلش بخواهد انجام دهد. آنها چند ماه بود که عاشق یکدیگر بودند و او فکر میکرد بخشی از زندگی جان شده است. جان پاکت را به او داد، ولی او آن را باز نکرد. بغض گلویش را گرفته بود. احساس میکرد وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. ریشل فکر کرد شاید او در حال ناامیدی و افسردگی چنین تصمیمی را گرفته است. هرچند که چند روز پیش پر از امید و انرژی بود. گفت: فکر نمی‌کنی تصمیم تو کمی عجولانه است؟ باید بگویم که من درباره خودم خیلی فکر کردم. آخر سر به این نتیجه رسیدم که ما برای هم ساخته نشده ایم و بهتر است یکدیگر را نبینیم. او نه فقط تقاضای ازدواج نکرده بود، بلکه داشت او را اخراج میکرد. احساس کرد دنیا یک بار فرو ریخته است. جان دیگر او را نمیخواست، دیگر دوستش نداشت. شاید هرگز او را دوست نداشته بود و فقط از او استفاده کرده بود. احساس کرد که اگر لحظه‌ای بیشتر بماند و توضیح بخواهد، که البته این حق مسلم او بود، امکان داشت عقل خود را از دست بدهد. عشق آنها که در نظر او چنین اصیل رویایی بود، یک بار تبدیل به رابطه مبتذل از نوع رابطه رئیس و منشی شده بود که به این سادگی داشت پایان می‌گرفت. او فریب خورده بود. میخواست گریه کند و داد بزند، اما این کار را نکرد. خاموش ماند. چه فایده ای داشت این کار را بکند؟ حکمی که درباره عشقشان صادر شده بود چیزی فراتر از خود جان بود. این سرنوشت او بود. همیشه چنین بود. همیشه یک بدبختی بر فراز سرش دور میزد. تا جایی که یادش میامد با هر مردی آشنا شده بود، درست زمانی که شروع به دوست داشتن کرده بود او را رها ساخته بود. فقط توانست بگوید: میفهمم. خب من باید بروم. تو بهتر است استراحت کنی. جان انتظار داشت او اعتراض کند، داد بزند و بدترین دشنام‌ها را به او بدهد یا از او خواهش کند که ترکش نکند. او با لحنی خشدار گفت: فردا میایم شرکت و وسایلم را جمع می‌کنم، کلید را می‌دهم به نگهبان. پس از گفتن این حرفا بدون بوسه و خدافظی به سرعت از در بیرون رفت، گویی نمی‌خواست بغضش بترکد. به محض اینکه در را بست، جان با تقلا از روی کاناپه بلند شد و به سختی به طرف کمد رفت و صندلی را از آن بیرون کشید و روی آن نشست. بعد به طرف زب رفت و آهنگ فراموش نشدنی را دوباره پخش کرد و با عجله صندلی را به طرف پنجره راند و از آنجا ریچل را دید که آن طرف خیابان سر چهار را به انتظار اتوبوس ایستاده است. موسیقی او را به یاد آن شب در هتل پلازا انداخت که چگونه چون دو دل داده به نرمی در آغوش هم رقصیده بودند. حالا همه چیز تمام شده بود. تقصیر او بود، اما آیا واقعا می توانست کار دیگری هم صورت دهد؟ هرگز نمی توانست قبول کند ریچل از روی ترحم با او زندگی کند. حق نداشت این نوع زندگی را به کسی که دوستش داشت تحمیل کند و یک عمر از او به جای همسر به عنوان پرستاری استفاده کند که مجبور است صندلی چرخدار او را این سو و آن سو براند. وقتی ریچل سوار اتوبوس شد و در دل شب ناپدید گشت، او به طرف جعبه انگشتر برگشت، آن را بیرون آورد و لحظه‌ای در دستش گرداند و بعد اشک در چشمایش جمع شد. احساس کرد که دشوارترین تصمیم زندگیش را گرفته است. هر کاری که می‌کرد آخر سر بازنده بود. اگر از او می‌خواست بماند، عزت نفسش را از دست می‌داد و اگر او را ترک می‌کرد، عشقش را نیز. وضعیت او هفته بعد بهتر نشد. جان با دلی شکسته شرکت را تعطیل کرد. با صاحب ساختمان وارد مذاکره شد. هرچند که مرد نمی‌خواست با فردی روی چرخ معلولین سختگیری کند، اما حساب حساب بود و کاکا برادر. او به علت فسق قرارداد اجاره از طرف جان کرایه 3 ماه را به عنوان جریمه گرفت. چند هزار دلار هم به این ترتیب از دست رفت. جان خرت و پرتهایش را توی جعبه ای گذاشت. چند بسته کاغذ سفید، قلم، عکس ریچل و پدرش که همیشه روی میزش بود. قبل از ترک آنجا یک بار دیگر با دقت همه جا را نگاه کرد تا چیزی جا نگذارد. یکی از کشوهای میز ریچل را باز کرد، توی آن 2 فقره چک حقوق ریچل را دید. او به علت مشکلات مالی شرکت، با وجود اینکه خودش نیز چندان توان مالی نداشت، آنها را از سر عشق و سخاوت ذاتی که داشت نقد نکرده بود. جان از اینکه او آنقدر از خود گذشتگی کرده بود چرمنده شد. چک ها را برداشت و با احتیاط گویی نامه عاشقانه باشد توی جیبش گذاشت. داشت کشو را میبست که متوجه یک نشان کوچک طلا به شکل گوسفند شد. این نماد قوچ ماه تولد ریچل بود. او متولد ماه آوریل بود. ریچل اولین روزی که برای استخدام به شرکت آمد، این نشان را بر سینه داشت. جان نشان را برداشت، چند لحظه نگاهی به آن انداخت و بعد غرق در اندوه سعی کرد آن را روی سینه پیراهن خود نصب کند. اما از سر دستپاچگی سوزن آن در سینه‌اش فرو رفت و قطره‌ای خون روی قلبش پخش شد.